برای شما نواختیم در ادامه سلسله درس های راجب نوازندگی بر پایه متن و حاشیه در خونیای ایرانی بود.
از استاد کیوان ساکت سپاسگزاریم برای تهیه و اجرای این بخش از برنامه نیستان. نیستان امشب با همراهی شما دوستداران موسیقی به پایان رسید. من لیلا وحیدی با تهیه کنندگی وحید رستگاری و فاطمه حق‌وردی و صدا برداری اصغر زعماری نیستان امشب رو تقدیمتون کردیم. موسیقی ادبیات قلب است. از جایی شروع می شود که گفتار پایان یابد. شب خوش، خدا نگهدار.
شبتون بخیر همراهان محترم، همینک ازتون دعوت میکنم همراه باشید با هزاره ادب پارسی.
هزاره ادب پارسی در بازشناسی تاریخ شکوهمند ادبیات ایران. کاری از رادیو فرهنگ. برنامه شماره 283. این برنامه مروری بر تهذیب اخلاق ابن مسکبه.
به نام جهان بخش پاک آفرین، به راهش بود مردم راستین. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه پژوهشی هزاره ادب پارسی. این برنامه شماره 283 از این مجموعه پژوهشی است که مروری داره بر کتاب تهذیب الاخلاق ابن مسکوی.
یکی از آثار مهم و مشهور قرن چهارم و پنجم هجری قمری در زمینه اخلاق فلسفی تهذیب الاخلاق نام دارد. این اثر تألیف ارزشمندی از ابو علی احمد ابن محمد مسکوی است که به زبان عربی نوشته شده، اما به فارسی نیز به شکل‌های گوناگون و نام‌های مختلف ترجمه شده است. ابن مسکوی غرضش از تألیف این کتاب را ارائه اصول و مبادی علم اخلاق به قصد خوبی ذکر کرده است. می‌گوید به واسطه این کتاب از آدمی کردارهای نیکو و زیبا سر می زند. کتاب تهذیب الاخلاق با دو نام مشهور شده است. یکی تهذیب الاخلاق و تطهیر الاعراق و دیگری طهارت الاخلاق، اما به طور عمومی نام تهذیب اخلاق را بر آن نهادند و در همه تذکره ها نیز با این نام شهرت دارد. از این اثر ارزشمند دانشمندان و بزرگان اثار گوناگون الهام ها و تأثیرات جدی گرفتند. حتی خواجه نصیرالدین طوسی در تألیف کتاب مهمش اخلاق ناصری از آن استفاده های فراوانی برده است. از معاصران ما زنده یاد علامه طباطبایی از این اثر بسیار تعریف کرده و آن را ستوده. به عقیده محققان تهذیب اخلاق ابن مسکوی را باید یکی از منابع مهم فلسفه اسلامی دانست، هم از جهت دینی و هم از نظر توجه به اخلاق اسلامی از منظر فلسفه. البته به عقیده همین محققان ابن مسکوی در تألیف این اثر از منابع گوناگونی بهره برده، ولی دانش و بینش مذهبی خود را نیز به آن افزوده و کتابی مستقل پدید آورده است. میگویند ابن مسکوی گذشته از منابع خارجی مانند آثار بقراط، فیثاغورس، سقراط و افلاطون، از کلیله و دمنه خودمان و سخنان اردشیر نیز بهره‌های فراوانی برده است. یکی از منابع مهمی که ابن مسکوی در این اثر بیشتر از همه از آن بهره برده، قرآن کریم و احادیث اسلامی است. روش تهذیب الاخلاق در ارائه مباحث دینی کاملا فلسفی است. او راهکارهای مختلفی برای سعادت انسانها و زندگی مطلوب آنها پیشنهاد داده و همه آنها را با زبانی قابل فهم و دلچسب مطرح کرده است. به قول برخی از محققان، روش این کتاب در نگاه تربیتی ناظر به تربیت اجتماعی است، یعنی مؤلف قائل به تهذیب فردی و عزلت‌گزینی نیست. او به عنوان یک اندیشمند مصلح به مقوله اخلاق شهروندی توجه خاص داشته و دغدغه‌هایش کاملا اجتماعی است. گرچه کتاب تهذیب الاخلاق روی هم رفته اثری فلسفی است، اما با نثری سلیس و روان نوشته شده و برای عموم مردم قابل فهم است. البته مؤلف در بعضی مطالب کتاب به علت اجبار به متعهد بودن به روایات کلمات سنگین عربی به کار برده، اما موارد این چنینی در اثر او کم است. علت این ناگزیری را باید در صبغه فلسفی اثر دانست. با این حال مؤلف دانشمند تهذیب الاخلاق اثرش را برای عموم مردم و آنها که محتاج نصایحند نوشته و سعی کرده تا حد امکان از آوردن مباحث سنگین و ثقیل خودداری کند. تهذیب اخلاق متشکل از مقالاتی است که تنوع چشمگیری از نظر بحث فلسفی دارند. در مقاله اول کتاب تعریف نفس، قدرت و اراده انسان مورد بررسی قرار گرفته. مؤلف درباره مسائلی مانند فضیلت‌های انسانی، عفت، شجاعت، عدالت و اعتدال بحث می‌کند. مقاله دوم به بررسی طبایع انسانی و خلقیات آنها اختصاص دارد. نوع تربیت جوانان و چگونگی برخورد با قوای عالمه و عامله آنان مورد بررسی قرار می گیرد. همچنین درباره این مسئله که آیا سعادت آدمی منحصر در لذات جسمانی است یا نه بحث می کند. موضوع مقاله سوم تهذیب الاخلاق ابن مسکوی درباره خیر و سعادت و راه‌های به دست آوردن آنهاست. در این مقاله فرق میان خیر و سعادت بررسی و اقسام آنها شرح داده شده است. اقسام سعادت از نظر ارسطوتالی است و راه‌های به دست آوردن آن بررسی سعادت از نظر بقراط، فیثاغورس و افلاطون و بحث درباره لذات عقلانی از فلاسفه دیگر مقاله های بعدی کتاب هستند که به طرزی دلنشین بیان شدند. ابن مسکوی درباره مسئله معاد نیز مواردی را مطرح کرده. همچنین درباره حق خداوند بر آدمی و اختیاری بودن عدالت و ستمکاری انسان سخنانی آورده. درباره امراض نفسانی و راه‌های مقابله با آنها هم به شیوه یک حکیم مباحثی آورده و آنها را با سخنانی از بزرگان همراه کرده است.
هزاره ادب پارسی.
جناب استاد زکاوتی بفرمایید. خواهش می‌کنم.
یه سوالی کرده که باز از جوابهای میگه که چگونه است که یکی با آسانی و به زودی و به دلخواه انواع دانش‌ها را فرا می‌گیرد بیان که بر خود رنجی هموار کند و دیگری با زحمت و شب زنده‌داری و تمرین و ممارست و تعلم پیوسته حتی یک علم را یاد نمی‌گیرد مثل من میشه، در حالی که اولی ممکن است از فقرا باشد دومی از توانگران. آیا این به طبیعت اشخاص مربوط می‌شود یا استعداد خدا دادند؟ ابن مسکوی خلاصه جوابش اینه، بعضی ها گویند اینها موهبتی است، بعضی گویند بستگی به طبایع مختلف دارد و بعضی آن را به تأثیرات فلکی نسبت میدهند که مثلا این زایده زایچش این است و خب و هر یک به جای خود درست. یه نکته مهم در این سوالات علاقه به فولکلور به فرهنگ عام است که ابو حیان روی اصلی که جنبه هنرمندی و ادبیات درش غلبه داره. بر ابو حیان خب بهش میگن فیلسوف الادب و ادیب الفلسفه، ولی ادبیات غلبه داره برش، بر تفکر فلسفیش ادبیات غلبه. این است که بیشتر به چشم هنرمند و ادیب به این آدم باید نگاه کرد. یکی از نکات مهم توجه به فرهنگ عامه است. اینم باز از جاهز اسم برده، چون جاهز هم به فرهنگ عامه خیلی علاقه داره. از حضورتن که یه حکایت کوچیک جالبیه، این عبرت انگیز از ابو حیان عجیبه. یه سوالی کرده زیلش این حکایت رو آورده، میگه یک قاضی در سن پیری هندسه میخوان. سبب پرسیدن، گفت از اونجا که به لحاظ ندانستن هندسه از آن بدم میآید، آن رو یاد میگیرم که نسبت به اهل آن علم دشمن نباشه.
با بررسی کلی تهذیب الاخلاق در میابیم که مفهوم بنیادی مؤلف در همه مقالاتش عنصر سعادت است. در نظر ابن مسکوی سعادت غایت زندگانی انسان هاست. میگوید سعادت فردی باعث سعادت عمومی میشود و بنابراین باید به آن اهمیت داد. او با زاهدان گوشگیر و فراری از اجتماع به شدت مخالف است و آنان را زاهد و عالم نمیداند. معتقد است که این گونه زاهدان و عارفان با دوری از مردم نه تنها آنان که خود را نیز از سعادت دور می کنند. او بالاترین مقام انسان را وقتی می داند که آدمی در رفتار و گفتار خود جنبه الهی داشته باشد. در غیر این صورت سبقه حیوانی بر او حاکم می شود.
آنچه شنیدید برنامه شماره 283 از سلسله برنامه‌های پژوهشی هزاره ادب پارسی و سری در تاریخ پر افتخار ادبیات ایران بود که مروری داشت بر کتاب تهذیب الاخلاق ابن مسکوی. این برنامه بر اساس منابع گوناگون و تنظیم رادیویی محمد باقر رضایی، روایت و اجرای بهروز رضوی و تهیه کنندگی محمد حسینی باقسنگانی از رادیو فرهنگ تقدیم شد. من فاطمه رکنی برای شما شنوندگان عزیز آرزوی بهروزی دارم و همه شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدا نگهدار.
اگرم حیات بخشی وگرم هلاک خواهی، سر بندگی به حکم بنهم که پادشاهی، جان ای
شبتون بخیر همراهان محترم، همچنان همراه شما هستیم از رادیو فرهنگ. در این لحظه ازتون دعوت میکنم شنونده یک شب از هزار و یک شب باشید.
جهان زیر آیین و فرهنگ ماست.
رادیو فرهنگ، هزار و یک شب مجموعه داستانی شیرینی است در برگیرنده ویژگی‌های روحی، مبانی اخلاقی، باورها، رویاها و تخیلات اقوام مشرق زمین. ریشه این قصه‌ها رو باید در ادبیات ایران جستجو کرد که توصیفگر اندیشه‌های اقوام کهن هستند.
یک شب از هزار و یک شب.
با سلام و شب بخیر خدمت دوستان عزیز و سروران شایسته و دوستداران قصه های شیرین هزار و یک شب. متشکر از همراهی شما با داستان شیرین سخاتون بغدادی از سری داستان های جالب و جذاب هزار و یک شب، همان داستانی که آغازش از اونجاست که خاتون کوچکتر برای خرید به بازار شهر بغداد می رود و سر چهارسوق بازار مرد حمالی را برای حمل کالاهای خریداری کرده خود اجیر می کند که مرد حمال مستخدم خانه سه خاتون می شود، ولی خاتون برتر خانه از او تعهد می گیرد که هر چه در آن خانه دید سؤال نکند و به دنبالش سگدای از یک چشم کور و امیر شهر بغداد و وزیر و خزانه‌دارش وارد می شوند که از آنها هم همان تعهد گرفته می شوند. ولی چون ایشان عهد شکنی می کنند و به سؤال کردن می پردازند، خاتون برتر عصبانی می شود و به 7 غلام سیاه دستور می دهد که آنها را به بند بکشند و قبل از صدور فرمان قتل از آنها می خواهد که داستان زندگی خود را تعریف کنند. که حمال بغدادی و سگدای از یک چشم کور چون قصه های خود را تعریف می کنند بخشوده می شوند و به دنبال آن بخشودگی امیر شهر بغداد و وزیر و خزانه‌دارش نیست که با لباس مبدل بازرگانان تبرستانی وارد شده بودند مورد عفو قرار می‌گیرند و از خانه سه خاتون خارج می‌شوند، که در بیرون خانه امیر شهر بغداد خود را معرفی می‌کند و سگدا را که در واقع سه امیرزاده بودند با حمال بغدادی که صدای خوبی داشته به قصر خود دعوت می کند و سپس مأموران را به دنبال سه خاتون می فرستند و خاتون برتر به همراه دو سگی که هر روز با تازیانه به جان آنها می افتاده وارد تالار قصر امیر شهر بغداد می شود و می گوید این دو سگ خواهران من هستند که جادو شده و به این شکل در آمدند و داستان زندگی خود را برای امیر شهر بغداد و حاضران مجلس این گونه آغاز می کند که چون پدرمان مرد به ما 7000 دینار زر سرخ و 1 خانه و چند حجره به ارث رسید که خواهران من سر خود رفتند و شوهر کردند و شوهرهایشان سرمایه اونها را گرفته و طلاقشان دادند و فقیر و تهیدست نزد من برگشتند که دوباره آنها را من با جهاز خوب به خانه شوهر فرستادم، لکن باز هم با دست تهی شوهران از خانه بیرونشان کردند، تا اینکه چون خواهرانم باز هم برگشتند با آنها به کار تجارت پرداختم و بعد از 2 سال تصمیم به 1 سفر تجارتی گرفتیم که کشتی ما دچار طوفان شد، راه را گم کردیم و به ساحلی رسیدیم که چون وارد شهر آن ساحل شدیم متوجه شدیم که تمام مردمان آن شهر تبدیل به سنگ شدند غیر از یک نفر. و حالا بقیه داستان را از زبان شهرزاد بشنوید.
و اما ای ملک جوانبخت، قصه خاتون برتر خانه سه خاتون بغدادی در محضر حاکم شهر بغداد به آنجا رسید که گفت: چون در شهر سنگستان همه جا و حتی قصر پادشاه شهر را گشتم و زیر پا گذاشتم، غیر از مرد جوان خوش سیمایی که در حال خواندن یک کتاب با صوتی زیبا و صدایی دلنشین بود، کسی را زنده نیافتم. و آن تنها جوان زنده شهر سنگستان به قدری متین و خوب چهره و زیبا بود که برای اولین بار در عمرم دل به او سپردم و عاشقش شدم و با خواندن این ابیات حضور خودم را در آن مکان اعلام کردم. پری چهره بتی عیار و دلبر، نگاری سرو قد است و ما منظر. اگر بتگر چو او بت بر نگارد، مریزاد آن خجسته دست بتگر. که جوان خوش سیما مرا با مهربانی تمام پذیرفت و چون من داستان زندگی او و سرگذشت آن مردم سنگ شده را از او پرسیدم، به من گفت: این شهری که همه مردمان آن و حتی پدر و مادرم که پادشاه و ملکی آن بوده اند و سنگ شده اند، شهری بوده آباد و پر از نعمت و مرکز تجارت بین دریاها که متاسفانه گرفتار جادوی اهریمنان می شود و مردمش از تجارت سالم و کسب حلال روی بر می گردانند و همه به شکل دزدان دریایی در می آیند که در دریا بر کشتی های تجاری حمله ور می شدند و تمام مسافران و سرنشینان و خدمه و ناخدای کشتی ها را غیر از پسران جوان می کشتند و اموال مسافران و پسران جوان را با خود می آورده و از پسرهای جوان که به عنوان غلام و برده نزد خود نگاه می داشته استفاده های نامعقول کرده و ایشان را به کارهای ناسباب وامی داشتند، تا اینکه در زمان حضرت سلیمان نبی علیه السلام مأمور برگزیده ای از سوی آن پیامبر خدا به این شهر می آید و به حضور پدرم که پادشاه این سرزمین بوده می رسد و پیغام سلیمان نبی را در حضور ملکه به پدرم می گوید. پدرم نیز که جادو شده ی افریتان گشته و فرمانده ی حرامکاران شده بود، بلافاصله دستور می دهد که سر از تن رسول و فرستاده سلیمان نبی جدا کند. باید برایت ای خاتون زیبا بگویم که من از زمانی که مردان این شهر به سرکردگی پدرم یا سلطان این شهر به دزدی و اعمال شنیع آنچنانی پرداختند، مادرم نیز که ملکی شهر بود با همکاری دیگر زنان ثروتمند شهر به رباخاری روی آوردند. حضرت سلیمان نبی برای بار دوم نماینده‌ای به شهر ما و نزد پدرم فرستاد و از او خواست که دست از آن شیوه ناسواب بردارد، که باز هم پدرم دستور می‌دهد که سر از تن فرستاده دوم سلیمان نبی هم جدا کند. من در مرتبه دوم که پدرم دستور قتل فرستاده سلیمان نبی علیه السلام را صادر کرد، پسری 10-12 ساله بودم که از جا برخواستم و جلوی پدرم ایستادم و گفتم: پدر جان، این مرد راست میگوید. ولی دیگر نتوانستم جمله بعدی خود را ادا کنم و بگویم که چرا میخواهید او را بکشید، زیرا پدرم چنان با تازیانه به صورت من زد که از پیشانیم خون فوران زد و این خطی که اکنون بر پیشانی من میبینی جای همون ضربه تازیانه است. من دیگر جرأت لب از لب باز کردن در دربار پدرم را نیافتم. 2-3 سالی به همین منوال گذشت تا اینکه روزی از روزها مردی سپید موی که چهره‌ای بسیار نورانی داشت به عنوان معلم موسیقی وارد قصر پدرم شد و به پادشاه گفت: من برای تعلیم موسیقی فرزند شما به این دیار آمدم. پدرم بدون آن که در مورد آن مرد سپید موی مهربان سؤال و تردیدی کند، برای آن که به قول خودش از شر فضولی ها و دخالت های من راحت شود، مرا به دست آن پیر مرد سپید موی سپرد تا سرگرم کاری شوم و به قول خودش موی دماغش نشوم. و چون من و آن مرد سپید موی تنها شدیم، او به من گفت: ای جوان، در این شهر سراسر کفر تو تنها انسانی هستی که در وجودت نور الهی هست و آلوده نگشته ای. باید به تو بگویم که من برای اتمام حجت با پدر و مادر و بزرگان شهر آمدم. اگر آنها آخرین پیام حضرت سلیمان نبی را پذیرفتند که هیچ، و الا دستور دارم که به نمایندگی از طرف حضرت سلیمان بگویم که عذاب الهی بر مردم این شهر نازل می شود و غیر از تو که هنگام نزول عذاب الهی در آغوشت خواهم گرفت، هیچ موجود زنده‌ای باقی نخواهد ماند. بله، روزی از روزها پیر موسپید یا آموزگار موسیقی شاهزاده که در اصل سومین فرستاده سلیمان نبی بوده، در حالی که دست شاهزاده را در دست داشته به بارگاه سلطان می رود و چون سخن خاص خود را آغاز می کند، پادشاه فریاد می کشد: چرا این حضرت سلیمان شما دست از سر ما بر نمی دارد؟ مثل اینکه سر تو هم بر بدنت زیادی شده است. برو و دست از این یاوه‌گویی ها بردار که اگر معلم پسرم نبودی، دستور می دادم هم اکنون جلاد سر از تنت جدا کند. ای ملک جوانبخت، شاهزاده شهر سنگستان برای خاتون برتر ادامه داد: اما پیر فرزانه نماینده حضرت سلیمان نبی نترسید و ساکت ننشست و باز هم نصیحت و دلالت را شروع کرد که پدرم با خشم و عصبانیت فریاد کشید: جلاد! و هنوز تنین و پژواک صدای پدرم در صحن سرسرای قصر محو نشده بود که معلم مرا در آغوش گرفت و سر را به سوی آسمان بلند کرد و ناگهان تمام مردمان شهر، چه حاضران در سرسرای قصر و چه ساکنان دربار و چه مردمان شهر، یعنی تمامی سیاهکاران، تبدیل به سنگ شدند و فقط من ماندم و آن پیر مهربان سپید موی. و باید ای خاتون زیبا برایت بگویم که آن مرد روحانی و نماینده حضرت سلیمان نبی کتابی برای من آورده بود که در آن دوران کوتاه تعلیم خواندن آن را نیز به من یاد داد و آن کتاب همین است که الان در دست من است و قبل از ورودت من مشغول خواندن آن با صدای بلند بودم.
و چون قصه سه خاتون بغدادی از زبان شهرزاد قصه‌گو بدینجا رسید، باز هم سلطان جزائر